بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 463 سطر اول. و ذالک لما عرفت ایذن من ان کون الماهیت به تلک الحیثیه کون مخصوص و هو المراد من الوجود الخاص. بعد از اینکه درباره وجود واجب تعالی صحبت کردیم، پرداختیم به وجود ممکنات و بحث در این که موجودیت ممکنات چگونه است. عرض کردیم که در مسئله سه تا احتماله که یک احتمال شما قبول داریم و دو احتمال دیگه شدت میکنیم. احتمال اول اینه که در ممکنات ماهیت داریم و فردی از وجود قائم به این ماهیت شده و با قیام این فرد ماهیت موجود شده. این احتمالی است که ما تقویتش میکنیم و قبولش داریم که در خارج فردی از وجود هست که این فردی از وجود دائم به ماهیت شده و ماهیت ممکنه با قیام این چنین وجودی موجود شده. و گفتیم این قیامیست اولا حقیقی، ثانیا عقلی، چون احتیاجی به این تیکه داریم تکرارش میکنه. اولا قیامیست حقیقی نه اعتباری، ثانیا قیامیست عقلی، یعنی در خارج عارض و معروض قائم و ما یقوم به نداریم، در خارج یه چیز بیشتر نیست، نمیشه گفت دو تاست یکی قائم به دیگری. ولی وقتی این یک چیز رو در عقل وارد میکنی، میبینیم در عقل میتونیم تحلیلش کنیم به دو چیز و یکیش رو بگیم قائم است به دیگری. پس قیام عقلیه، یعنی در عقل ما این قیام حاصله، نه اینکه خارجن حاصل باشه. و قیام حقیقیست نه اعتباری. دو تا احتمال دیگه هست. اون دو تا احتمال با توجه به این مسئله روشن‌تر میشه که ما قبلا ذکر کردیم که مفهوم وجود که امریز کلی مقبول هم است، همه قبول دارن که ما مفهوم وجود رو داریم. حسه وجود رو هم قبول داریم که چیزیست که هست، حالا یا در ذهن یا در خارج. حسه وجود از اضافه همون مفهوم کلی به ماهیت درست میشه. وقتی میگیم که وجود انسان این عامه اما به اون عمومیت سابق نیست، یه خورده تخصیص خورده، لذا شده حسه. پس اصل مفهوم وجود میشه اون وجود کلی و مفهومی، اما این مفهوم وقتی اضافه میشه به یه ماهیتی میشه حسه وجود، مثلا وجود انسان. گفتیم علاوه بر این دوتا ما معتقدیم که فرد وجود هم داریم، اما بعضی ها معتقد شدن که فقط همین دوتا رو ما داریم، مفهوم وجود رو و حسه وجود رو، فرد رو نداریم. ما که معتقد هستیم به این که فرد داریم، اون احتمال اول رو تقویت میکنیم که فردی از وجود قائم باشد به ماهیت در ممکنات. اما احتمال دوم اینه که حسه ای از وجود قائم شود به ماهیت و ماهیت با قیام این حسه بشود موجود. این احتمال دومه که این احتمال رد کردیم، احتیاج به تکرار ردش نیست. احتمال سوم این بود که نه وجود، نه فرد وجود قائم شود به ماهیت و نه حسه ای از نه حسه وجود قائم شود به ماهیت، بلکه ماهیت چنان باشد که ازش وجود انتظار شود. در این حالت موجودیت این ممکن رو ما داریم یا موجودیت این ماهیت رو ما داریم. پس موجودیت ممکن یا موجودیت ماهیت به این است که این ماهیت منشأ انتزاع وجود شود. اگر تونستیم ازش وجود رو انتزاع کنیم میگیم این ماهیت موجود است. اگر نتونستیم وجود انتزاع کنیم میگیم موجود نیست. اصلا قیامی نداریم، نه قیام فرد به ماهیت داریم نه قیام حسه به ماهیت داریم. فقط کون الماهیت طوری باشد که بتوانیم ازش وجود رو انتزاع کنیم. البته این که ماهیت به این حالت باشد در واجب تعالی، در واجب تعالیم هست، در ممکنات هم هست، یعنی هر دوشون طوری هم که ازشون میشه وجود رو انتزاع کرد. بله؟ بله، مطلق وجود، یعنی مفهوم وجود، مفهوم وجود ازشون میشه انتزاع کرد. منتها واجب تعالی ماهیتش یا ذاتش به ذاته این چنین است که وجود ازش انتزاع شود، اما ممکنات ماهیتشون اینطور نیست که به ذاتشون بشوند منشأ انتزاع، بلکه وقتی انتصاب به جائل پیدا میکنن، ارتباط به جائل پیدا میکنن، منشأ انتزاع وجود میشوند. پس هر دو منشأ انتزاع وجودند و به همین جهت موجودند، اما منشأ انتزاع وجود بودنشون متفاوته. در واجب منشأ انتزاع وجود است به ذاته، در ممکن منشأ انتزاع وجود است به خاطر ارتباطی که به جائل پیدا کرده. اینم احتمال سوم. احتمال سوم رو الان میخوام رد کنیم. من تا حالا هرچی گفتم تکرار مباحث گذشته بود که بتونیم وارد بحث بشیم. الان میخوام احتمال سوم رو رد کنیم. ردش به اینه که چی میشود که این ماهیت میتواند منشأ انتزاع وجود شود. ماهیت ممکن رو عرض میکنیم، واجب که گفتید ذاتن این چنین هست دیگه، سوال نداره که چی میشود، ولی درباره ممکنات سوال میکنیم. این ماهیت که نمیتوانست منشأ انتزاع وجود شود، چه شد که الان منشأ انتزاع وجود میشه؟ جز این است که فردی از وجود بهش قائم شده. حالا شما اسم این قیام فرد وجود رو گذاشتید انتصاب به جائر، ارتباط به جائر. ما در اسم گذاری که بحث نداریم، بالاخره یه چیزی اتفاق افتاده که این ماهیت میتونه منشأ انتزاع وجود بشه و ماهیت دیگه نمیتونه. اون چیز عبارت از قیام وجود است، قیام فرد وجود. پس چه عاملی باعث میشود که شما که انتزاع وجود از این ماهیت را اجازه میدید، چه عاملی باعث میشود که قیام فرد وجود را اجازه نمیدید؟ و یه مطلب دیگری رو که بهش احتیاجی نداریم مطرح میکنیم و اون انتزاع وجوده. میگید اگر این مفهوم ازش انتزاع شد موجوده، خب قبل از انتزاع این مفهوم یه چیزی باید با این ماهیت همراه شده باشه تا شما بتونید این انتزاع داشته باشید. بالاخره از بعضی ماهیت میشه انتزاع کرد، در بعضی نمیشه انتزاع کرد. معلوم میشه خود ماهیت کافی نیست در انتزاع، یه چیزی باید به ماهیت اضافه بشه تا ماهیت منشأ انتزاع بشه، و اون چیز همون قیام فرد وجود است. چه عاملی باعث میشه که شما این قیام رو منکر بشید و وجود رو منحصر کنید در اون مفهوم انتزاعی و موجودیت ممکن رو عبارت بگیرید از انتزاع اون مفهوم؟ چه عاملی باعث میشه شما این کار رو بکنید، در حالی که جهت امکان این انتزاع همون قیام فرد وجوده؟ اونی که عامل این انتزاع شما ندیده میگیرید، خود این انتزاع رو ملاحظه میکنید، میبینید از این ماهیت مفهوم انتزاع میشه، همین براتون کافیه. دقت نمیکنید که چی شد که این از این مفهوم از این ماهیت این مفهوم انتزاع شد. اونو دقت نمیکنید، در حالی که اصل و اساس اونه. یعنی شما باید ببینید که این ماهیت چه اتفاقی درش افتاد که تونست منشأ انتزاع وجود بشه. اتفاق همونی است که ما گفتیم، قیام فرد وجود به او. این جوابی است که ایشون میده. پس ما انتزاع مفهوم وجود از ماهیت موجود رو قبول داریم، ولی اینو در رتبه دوم میدونیم. میگیم اولا باید یه اتفاقی برای ماهیت بیفته تا ثانیا این انتزاع تحقق پیدا کنه. شما اون اتفاق اول رو ندیده میگیرید، میاد سراغ این اتفاق دوم، در حالی که اتفاق دوم باید در مرتبه دوم ملاحظه بشه، نه در مرتبه اول. نسبت به جاهل حسه هستاری که ما میسازیم، حسر جاهل رو میسازه. ببینید جاهل یک کار واقعی نسبت به این موجود انجام، به نسبت به این ماهیت انجام میده که این ماهیت میشه موجود. وجودی هم به اعتباری نیست. حسه که انتزاع میشه بالاخره یه منشأی داره، حسه رو ما داریم انتزاع میکنیم. شما میفرمایید حسه رو داره عطا میکنه، ما میگیم حسه رو انتزاع میکنیم، با انتزاع تازه حسه درست میشه. قبل از این انتزاع من یه عطایی شده، اون دیگه حسه نیست. الان ما داریم مفهوم رو یا حسه رو انتزاع میکنیم، هر دوش انتزاعیه، هم مفهوم انتزاعی هم حسه انتزاعیه. هر کدوم رو بخواد انتزاع کنید منشأ انتزاع میخواد، منشأ انتزاع خود همین منتزع نیست، یعنی حسه رو نداده، مفهوم رو نداده تا شما حسه و مفهوم انتزاع کنید. یه چیزی داده که اون منشأ انتزاع حسه و مفهوم شده و اون چیز فرد وجوده. یعنی شما با این انتزاعی که میخوام به این آقایون اینجا بگیم، شما با این انتزاعی که الان روا میبینید نمیتونید منکر اون قیام فرد بشید. بله در خارج یکی میشه، در خارج یکی میشه، در زنده تو میشه. این اول از کردم در خارج اون فرد وجود با ماهیت یکی میشه. بله در خارج قائم نیست، ولی گفتیم قیام قیام عقلی است. اول بحث توضیح دادم قیام قیام عقلی است، یعنی وقتی این همین یکی رو آوردید تو ذهنتون تو عقلتون تحلیلش میکنید به ماهیت و وجود، وقت ماهیت رو ما یقوم و به میگیرید وجود رو قائم میگیرید و قیام درست میشه. بله قیام حقیقی، بله قیام حقیقی اهمه، یکیش عقلیه. ما قیام حقیقی خارجی رو قبول نداریم، در اینجا حاصل نیست. قیام حقیقی عقلی رو قبول داریم. قیام اعتباری نیست، حقیقی است، ولی حقیقی خارجی نیست، حقیقی عقلی است. چون در خارج ما دو چیز نداریم که یکی به دیگری قائم باشه، لذا حقیقی خارجی قیام رو حقیقی خارجی نمیتونیم. اما در عقل دو چیز درست میکنیم، یکی رو قائم به دیگری، لذا قیام رو قیام حقیقی و عقلی میتونیم. و خب صفحه 463 هستیم، سطر اول. و ذالک، و ذالک یعنی این که لا یکون الماهیه منشأ، این که لا یکون موجودیت الماهیت به کون الماهیت منشأ الانتزاع در مفهوم. پاورهیتون مشاهده ذالک رو اشتباه گرفته، همین که معنی میکنه. و ذالک یعنی این که موجودیت الممکنات به کون الماهیه منشأ الانتزاع هذا المفهوم منها باشد. این باطل است، این باطل است. چرا باطل است؟ ذالک، ذالک یعنی بطلان این، بطلان این احتمال سوم. خلاصه و ذالک یعنی بطلان این احتمال سوم به خاطر آن چیزی است که عرفت ایزه. در بطلان احتمال دوم گفتیم و ذالک ما عرفته، در بطلان احتمال سوم هم باز میگیم و ذالک ما عرفت، لذا ایزن میریم. ایزن یعنی همونطور که بطلان احتمال دوم رو دانستی، بطلان احتمال اول سوم رو هم دانستی. اون چی که دانستیم چی بود؟ اون چی دانستیم این بود که من ان کون الماهیه به تلکل حیثیه کون المخصوص، ماهیت با داشتن این حیثیت، حیثیت چیه؟ این که میتواند منشأ انتزاع شود. کون الماهیت به حیث و ان تکون منشأ انتزاع الوجود، حیثیت اینه. کون الماهیت به حیث، به حیث یعنی به طوری باشد که بتواند منشأ انتزاع وجود شود. که ماهیت چنین است؟ وقتی قیام پیدا کند اون فرد وجود بشه، وقتی قیام پیدا کرد میشه به این حیث. پس این حیثیت برای ماهیت از اون قیام حاصل میشود. و چون اون قیام حاصل شده، این حیثیت درست شده و به شما اجازه انتظار داده میشه. چرا شما این اجازه انتظار رو لحاظ میکنید؟ اون حیث، اون آورنده حیثیت رو که قیام ملاحظه نمیکنید. حیثیت از ناحیه اون قیام آمده، پس شما باید قیام رو معیار قرار بدید. اون چیزی که ما گفتیم این بود که اون چیزی که شما شناختیم این بود که ماهیت با این حیثیت، یعنی ماهیتی که این حیثیت را دارد که میتواند منشأ انتظار بود شود، ماهیت با این حیثیت همون کون مخصوصه. کون ماهیت به این حیثیت همون کون مخصوصه. کون مخصوص یعنی وجود خاص، یعنی همون فرد وجود. این که ماهیت به چنین حالتی است، یعنی اون کون مخصوص خودش رو دارد. کون مخصوص داره، یعنی وجود فردی از وجود رو داره که مخصوص خودشه. هوال کون مخصوص هوال مراد من الوجود الخاص قائم بالماهیت قیام حقیقی عقلیت، که همین کون مخصوص مراد از وجود خاصی است که به ماهیت قائم می شود به نحو قیام حقیقی عقلی، که قیام حقیقی عقلی رو توضیح دادم. همین کونی که برای ماهیت پیدا میشه و ماهیت رو به این حیث قرار میده، این همون کون مخصوصه. کون مخصوصی که عبارت هست از قیام فرد وجود. خب حالا که چنینه، فلا ضرورته، فلا ضرورته نباسر خط نویشه، چون پاراگراف بعدی هم نباسر خط بیاد، همش متصله. سومی هم همینجور، فلا ضرورته حالا که چنین است، یعنی منشأ انتظار شدن این ماهیت للوجود به خاطر قیام وجود به اوست، حالا که چنین است، فلا ضرورت داعیتن الى نفی عاملی، شما رو دعوت نمی کنه به این که نفی کنید کون الوجود رو ظافرد حقیقی قائم بالماهیت قیام حقیقی. هیچ عاملی باعث نمی شه که شما این فرد نفی کنید. این فرد، این قیام این فرد باعث اون جواز انتزاع شده. پس هیچ ضرورتی شما رو دعوت نمی کند که این چنین فردی رو و قیامش رو نفی کنید و جعل الوجود. اصلا این نباسر خط نمیشته بشه، و جعل الوجود عطف بر نفیه. شما رو ضرورتی دعوت نمی کند به این که اون فرد رو نفی کنید و وجود رو منحصر قرار بدین در این مفهوم ذهنی انتزاعی که متحصل شده به حسس اضافی، یعنی حس وجود، که این مفهوم انتزاعی همون مفهوم کلی است، بعد که اضافه می شود به یکی از ماهیات می شود متحصس به حسسی که از ناحیه اضافه درست می شند. یعنی این مفهوم انتزاعی همون مفهوم عام وجوده، مفهوم ذهنی انتزاعی یعنی مفهوم عام وجود، و این مفهوم وقتی اضافه میشه متحسس میشه، متحسس میشه یعنی دارای حسه میشه به حسسی که از ناحیه اضافه درست میشن، از طریق اضافه درست میشن. شما نباید وجود رو منحصر در این مفهوم کنید که با اضافه حسه میشود. اون وقت وجل، وجل هم اثر اون جهل قبلیه یا اثر بر اون نفیه، اینم نباید سرخط نوشته بشه. و جعل موجودیت الماهیت، و شما قرار بدید موجودیت ماهیت رو، یعنی ضرورتی دعوتتون نمی کنه به این سه کار. کار اول نفی فرد وجود، کار دوم منحصر قرار دادن وجود در مفهوم ذهنی متحسس، کار سوم قرار دادن موجودیت ماهیت رو به این بیان، به این صورت که ماهیت منشأ انتظار این مفهوم شود، نه موجودیت به این باشد که منشأ انتظار شود، نه به قیام ما و فرد حقیقی لهوده ها، این لا به قیام اثر بر بکونه. شما ما موجودیت ماهیت رو قرار میدید بکونه ها، یعنی توجیه میکنید موجودیت ماهیت رو به این صورت که میگید منشأ انتظار وجود شود، نه توجیه کنید به قیام ما هو فرد حقیقی له، یعنی للوجود، بها یعنی بالماهیت، که بها متعلق به قیام بشه، نه اینکه بگید قائم شود بها یعنی به ماهیت ما هو فرد حقیقی للوجود که ما این اعتقاد داشتیم. شما این اعتقاد رو رد میکنید و موجودیت ماهیت رو به کونها منشأ انتزاعی هذا المفهوم قرار میدید، ولی ما موجودیت رو به قیام ما هو فرد حقیقی له بها قرار دادیم. هیچ عاملی باعث نمی شود که شما موجودیت ماهیت رو به کونها منشأ لانتزاع قرار بدید، نه به قیام ماه و فردون عاملی باعث نمیشه، ضرورتی شما رو به این مطلب دعوت نمی کنه. پس هیچ جهتی برای این سه کار شما ما نمیابیم. کار اولتون اینی که فرد وجود رو نفی کنید، کار دومیتون اینی که وجود رو منحصر قرار بدین در این مفهوم، در این مفهومی که متخصص میشه، کار سوم اینه که موجودیت ماهیت رو به این توجیهی که گفتید توجیه کنید و اون توجیهی که ما گفتیم نپذیرید. ما ضرورتی رو نمیبینیم که شما رو به این سه کار دعوت کرده باشه. بنابراین جا داره که همونطور که ما موجودیت ماهیت رو به قیام وجود گرفتیم، شما به قیام وجود بگیرید و انتزاع وجود رو هم اجازه بدید، منتها بگید بعد از قیام حاصل شده، بعد از اینکه قیام وجود به ماهیت حاصل شده، انتزاع وجود از ماهیت روا شده.
شما لازم نبود که احتمال سوم رو رد بکنید، احتمال اول دوم
بده. لازم نبود که
احتمال سوم رو
احتمال اول رد کنید، احتمال سوم رو پذیرید.
این وجهه وجود منظرن اشاره احتمال دوم
نیست. نه، این جلیل وجود دنباله همین احتمال سوم. مثلا ما با احتمال دوم فعلا تو این مطالب کار نداریم. این فلا ضرورت دنباله ردی است که ما در بر احتمال سوم داریم، نه تفریع بر رد دوم و سوم. شما دارید تفریع میگیرید بر رد دوم و سوم، ما الان داریم تتمه رد سوم قرار میگیریم.
سوم رد سوم میگه شما اومدید در واقع احتمال
این که فرد حقیقی میده باشد، این را
داره
نفس میکنید،
به
یکی از احتمال دیگه
دارید
میدید، این کار را نکنید، ضرورت ندارید این کار را بکنید. البته کسانی که قائل به احتمال سوم مثلا، اونا هم حساس قبول دارن و فرد قبول نداره. بله، احساس قبول داره، فرد قبول نداره. بنابراین و جعل الوجود منحصر فی هذا المفهوم مربوط به احتمال سومه. البته در احتمال دوم همینو گفتیم، در رد احتمال دوم هم نگفتیم، ولی در رد احتمال سوم هم داریم ازش استفاده میکنیم.
اگه دو تا باشه، خصوصا بر جعل موجودیت با او بیاره، او جعل موجودیت،
ولی
اگه احتمال سوم هم قبول
دارم، بله درسته، ظاهره. خب احتمال سوم با این بیانی که گفتیم رد شد. بعد در ضمن این بیان دقت کردید که گفتیم هیچ ضرورتی شما رو دعوت نمی کند به اینکه فرد وجود رو منکر شوید، ولی خودمون می دونیم که اونها رو یه ضرورتی دعوت کرده و یه عاملی باعث شده که فرد رو منکر شدند. حالا می خوام اون باعث رو و اون عامل رو ذکر بکنیم و رد کنیم، بگیم درسته اونها پیش خودشون عاملی در نظر داشتند و ضرورتی رو برای خودشون میدیدند که اونها رو مجبور به انکار فرد وجود میکرد، اما اون ضرورتی که میدیدن ضرورت نبوده، اون عاملی که میدیدن عامل نبوده. یه اشکالی بر فرد وجود وارد میشود که اون اشکال باعث شده که اینها این فرد رو منکر بشن و برن سراغ منشأ انتزاع، برن سراغ حسه. اون اشکال رو باید ترک کنیم و رد کنیم. البته ما قبلا ترک کردیم، رد کردیم، اما دو مرتبه باز اون اشکال رو ترک میکنیم و رد میکنیم. قبلا پراکنده ترک کردیم و رد کردیم، یه جا به یه بیان این اشکال رو گفتیم، جای دیگه به یه بیان دیگه گفتیم، بالاخره حالا میخوام بیانها رو در اینجا جمع کنیم. اشکالی که عامل انکار فرد وجود شده همون اشکالی است که با توجه به قاعده فرعیت لازم میاد. اگر ما برای وجود فرد قائل شویم، این فرد برای ماهیت ثابت می شود و ماهیت می شود مثبت له، و ثبوت یک ثابت برای مثبت له فرع بر این است که مثبت له قبلا ثبوت داشته باشد. پس اگر بخواد وجود رو برای ماهیت ثابت کنید، باید قبلا این ماهیت ثابت باشد تا بتوانید وجود رو برش اثبات کنید. یعنی قبل از اثبات وجود باید موجود باشه تا شما بتونید وجود رو برش اثبات کنید. وقت اون وجودی که ماهیت قبل از ثبوت وجود دارد، یا همون وجودی است که بعداً میگیرد یا غیر اوست، اگر همان باشد که میشود دور، اگر غیر از او باشد که میشود تسلسل، که اینو بارها و بارها توضیح دادیم. این اشکال باعث شده که اونها فرد وجود رو منکر بشند. البته یک اشکال دیگر هم هست که اون اشکال رو ما هم قبول داریم و اون اشکال اینه که اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد، اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد، تسلسل در خود وجود لازم میاد. برای وجود وجودی خواهد بود، برای اون وجود وجودی دیگر خواهد بود و هاچدا تسلسل میشود. این اشکال ما هم قبول داریم، ولی با قبول این اشکال وجود داشتن وجود در خارج رو منکریم، نه فرد داشتن وجود رو. ما فرد داشتن وجود رو منکر نمیشیم، وجود داشتن وجود رو منکریم، ولی شما فرد وجود رو منکرید. علت انکار شما همونیست که عرض کردیم، اون اشکال با ما شده. خب اون اشکال ما در اینجا تر میکنیم و رد میکنیم. وقتی رد شد صدق میکند قول ما که فلا ضرورت داعیتن الى نفی کن الوجود زافرده، دیگه درست میشه که ضرورتی شما رو به نفی فرد وجود دعوت نمیکنه، چون اون رو که فکر میکردین ضرورت ما دستتون گرفتین، پس در واقع ضرورتی ندارید برای انکار. اشکالی رو که آقایون گفتن به سه بیان بیان میکنیم و هر سه هم جواب میکنیم. حالا این عبارت رو بخونم. وقد عرفت باعثهم علی ذلک، قبلا دانستی که چه چیزی اونها رو تحریک کرده. علی ذلک یعنی بر انکار فرد وجود و جعل الوجود منحصرا فی هذا المفهوم و جعل موجودیت الماهیه به کنها منشأ الانتزاع. دانستی که چه عاملی تحریک کرده اینها رو به این اموری که عرض شد. اون و هو و اون عامل ورود اشکالی بود که قبلا ذکر کردیم. این اشکال وارد میشد بر ظاهر قول فلاسفه که قائل بودن به این که وجود ذا افراد حقیقی است. بر ظاهر این قولشون این اشکال وارد میشد، ولی واقعا وارد نمیشد. وقد اشرنا الى دفع این اشکال در وقتی قول مصنف و یتکسر به تکسر الموضوعات رو که در مسئله چهاردهم آمده بود توضیح می دادیم. در اونجا ما بیان کردیم که این اشکال اشکال واردی نیست، بنابراین اون عاملی که باعث انکار شده عامل معتبری نیست که ما رو مجبور کنه به انکار فرد وجود. پس ما به فرد وجود اعتراف می کنیم، اشکالی هم برمون وارد نیست. در گذشته ما این اشکال رو به صورت پراکنده ذکر کردیم، گاهی به یه بیان گاهی به بیان دیگر، ولی الان میخوام همه بیانا رو جمع کنیم. یعنی سه تا اشکال میخوام بکنیم که این سه تا اشکال در واقع سه تا نیستن، میشه گفت یکی انمون تا به سه عبارت بیان میشن، اگرچه ظاهر تعبیرات نشون میده که سه تا هستند. یعنی واقعا هم شاید بتونیم بگیم سه تا هستن، ولی بالاخره منشأ این سه تا یه چیزه و تفصیل این است که ورود اشکال کانا من وجوه این ثلاثه. حالا بچه اول رو توضیح میدیم. بچه اول اینه که ما ماهیت رو میابیم که در خارج از وجود منفک نمیشه. البته در ذهنم همینطور، در ذهنم از وجود منفک نمیشه، اما ما فعلا به خارج کار داریم. اینم که بعدن هم خواهیم گفت اگر در ذهن منفک می شود معناش این است که ما قطع نظر می کنیم، نه که واقعا منفک بشه. در ذهنم ماهیت وقتی میاد از وجود منفک نمیشه، ما در ذهن از وجودش قطع نظر می کنیم. این بعدن توضیح داده میشه، ولی چون ما به انفکاک و عدم انفکاک در ذهن کاری نداریم الان مطرحش نمی کنیم، قید می کنیم در خارج منفک نمیشه. این توضیحاتی که عرض میکنم برای این که فکر نکنید که اگر ما گفتیم در خارج منفک نمیشه مفهوم میشینه که در ذهن منفک میشه. به ذهن الان کاری نداریم، نه اینکه اونجا بخوام جواز انفکاک رو قائل بشیم. در خارج انفکاک پیدا نمیکنه وجود و ماهیت. معنای این که وجود در خارج از ماهیت منفک نمیشود این است که وجود صفت خارجی است برای ماهیت. این صغرای بحث که وجود صفت خارجی است برای ماهیت. این سغرا دلیلش هم همینه که از ماهیت فی الخارج منفک نمی شود. اما کبرا اینه که هر صفت خارجی که بخواهد برای ماهیت ثابت شود اقتضا می کند که ماهیت ثابت باشد تا بتواند این صفت خارجی را بپذیرد. نتیجه این است که اگر وجود را بخواهید برای ماهیت ثابت کنید، چون وجود صفت خارجی است اقتضا می کند که ماهیت قبل از ثبوت این وجود ثابت باشد تا بتوانید این وجود رو براش اثبات کنید. فیلزم وجود الماهیه قبل وجودها، و این یا دور یا تسلسله و باطله. پس معلوم می شود که صغرا باطل است. کبرا که مسلمه، کبرا نمیشه گفت باطله. باید نتیجه گرفت، از این که نتیجه فاسد گرفتیم باید بفهمیم که صغرا باطله. صغرا چی بود؟ صغرا این بود که وجودی که از ماهیت منفک نمی شود صفتیست خارجی برای ماهیت. این که وجود صفت خارجیست باید انکار بشه. وقتی انکار شد معلوم میشه که وجود صفت خارجی نیست، بلکه امر انتزاعیه. ذهن من انتظارش میکنه نه صفتی باشد در خارج. و فرد بودن وجود، فرد داشتن وجود و قائم بودن فرد به ماهیت به معنای صفت خارجی بودن این فرد برای ماهیته. پس اگر ما صفت خارجی بودن وجود رو نفی کردیم، قیام فرد وجود به ماهیت رو هم نفی خواهیم کرد. پس اینها که قیام فرد وجود به ماهیت نفی کردن، به این جهت نفی کردن، به خاطر این اشکال نفی کردن. باعثشون بر نفی فرد به وجود و قیام این فرد به ماهیت این اشکالی بوده که گفتیم. این اشکال اول تا به جوابش برسیم. نه، حسه وارد و حسه و مفهوم وارد نیست. ببینید، حسه و مفهوم امریز انتظایی در خارج برای ماهیت ثابت نیست. بله، قیام ذهنی داره، قیام اعتباری داره، قیام اعتباری داره، این مهمه. قیام اعتباری داره، قیام اعتباری داره و این تیکم مهمه، قابل انفکاکه. اون که در قیام حقیقی داره قابل انفکاک نیست. اول عرض کردیم که شما نمی توانید وجود فرد وجود رو از ماهیت منفک کنید، چون قیامش قیام حقیقی هست. ولی حسه رو می توانید از ماهیت منفک کنید، چون انتظار نکردید منفکه، انتظار کردید منفک نیست، انتظار نکردید منفک هست. پس امر انتظاعی یا مفهوم قابل انفکاک هست، چون این به ذهن من بستگی داره. من انتظار بکنم منفک نیست، انتظار نکنم منفک هست. پس امر انتظاعی قابل انفکاکه، ولی امر واقعی قابل انفکاک نیست. اگر شما وجود رو در خارج برای ماهیت ثابت میکنید، یعنی قبول دارید که صفتت خارجی، بله دیگه این قیامش میشود قیام حقیقی، نمیشود قیام اعتباری. در حالی که اگر حسه رو یا مفهوم رو قائم به ماهیت بدونیم، قیامش میشه قیام اعتباری. یعنی اگه من اعتبار کردم قائم میشه، اعتبار نکردم قائم نمیشه، انتظار کردم قائم میشه، انتظار نکردم قائم نمیشه. این قیام اعتباریه، قیام اعتباری دست منه. اما قیام واقعی دست من نیست. اگر این وجود قیام واقعی داشت، قیام حقیقی داشت، میشه صفت خارجی. اگر صفت خارجی شد مشکل پیش میاد، اما اگر صفت خارجی نشد، صفت انتزاعی شد، اون دیگه لازم نیست. شما لازم نیست در خارج ماهیتی رو داشته باشید و براش این امر انتزاعی رو ثابت کنید. اون ماهیت رو میارید تو ذهنتون و تو ذهنتون براش انتزاعی رو ثابت میکنید. هر چی اتفاق میفته، مثبت و مثبت الله، هر دو در ذهن، اشکالی پیش نمیاد. مشکل اونجاست که این مثبت مثبت الله تو خارج باشند. از تو خارج شما باید ماهیت رو قبل از وجود داشته باشید. اما اگر این اثبات تو ذهن اتفاق بیفته که حسه وقتی انتظام میشه نوعی اثبات حسه است برای ماهیت، ولی این اثبات تو ذهن داره اتفاق میفته. تو ذهن اتفاق میفته اقتضا میکنه که تو ذهن ماهیت ثابت باشه، خود هست، اونجا مشکلی پیش نمیاد. ماهیت قبل از اثبات حسه براش تو ذهن ما ثابته، اول ثابتش میکنیم بعد براش حسه رو اثبات میکنیم. تو ذهن اتفاق میفته مشکل نیست. پس این اشکالی که ما میکنیم در حسه و مفهوم پیش نمیاد، در فرض انتظا پیش نمیاد. این فقط در صورتی حاصل میشه این اشکال ما که وجود فرد داشته باشه و این فرد در خارج برای ماهیت حاصل باشه. و البته قیام قیام عقلیه، ولی صفت صفت خارجیه، صفت صفتیست خارجی. و خیلی از صفت صفت خارجیست باید موصوفش هم در خارج ثابت باشد، و لازم میاد که ماهیت در خارج ثابت باشد قبل از این صفت، این قبل از وجود. یلزم تقدم الماهیت بالوجود علی الوجود. و این اشکال داره. احدها، یکی از اون وجوه از این جهت است که ماهیت اگر منفک نشود از وجود در خارج، این تیکه مهمه ها، بعدن هم باش کار داریم، که ماهیت از وجود فل خارج منفک نمی شود. این فل خارج رو میتونید متعلق کنید به وجود، میتونید متعلق کنید به لم تنفک، و اگه متعلقش کنید به هر دو بهتره. در خارج منفک از وجود نمی شود، وجودی هم که فل خارج است، یعنی وجودی که خارجیت داره. ماهیت چون منفک از وجود نمی شود، کان الوجود صفتا خارجیه، وجود صفت خارجی برای ماهیت است. این صغرا، دلیل صغرا همونه لم تنفک عن الوجود فی الخارجه، صغرا خودش همینه، کان الوجود صفتا خارجیه. این صغرا دلیلشون قبله، اذا لم تنفک عن الوجود فی الخارجه، این دلیل صغراست. خب صغرا اینطوره که وجود صفت خارجی است. کبرا، و قیام صفت الخارجی بالماهیه یتوقف على وجود الماهیه قبل از صفت. اگر صفت خارجی بخواهد به ماهیت قائم شود، متوقف بر این است که ماهیت قبل از این صفت موجود باشد تا بعدا این صفت رو بپذیرد. این کبرا. نتیجه این است که در وجود هم بس باید همینطور باشه، یعنی در وجود هم اگر صفت خارجی است باید ماهیت قبلا موجود باشد تا وجودش را بپذیرد. ولی هو محالون، این پذیرش وجود برای ماهیتی که موجوده هست محاله، چون لازم میاد که ماهیت قبل از وجود موجود بشه. البته در باقی صفات قبلا گفتیم اشکالی نداره، ماهیت مثلا صفت کتابت رو بپذیره، خب این اشکالی نداره، ماهیتی که موجوده است صفت کتابت میپذیره، اینجا دیگه تقدم وجود بر وجود لازم نمیاد. اما اگه ماهیت موجود بخواد صفت وجود رو بپذیره، اینجا تقدم وجود بر وجود لازمه. در وجود این اشکال هست، در بقیه اوصاف این اشکال نیست. و هوا محال فی صفت الوجود. این اولین بیان بود. البته خوبه که من پسترش دفعشم بخونم، دیگه دو مرتبه تکرار نکنم، چون ثانی ها و ثالث ها اگه خونده بشه، ثانی ها و ثالث ها اگه خونده بشه یه خود فاصله میفته. من دو مرتبه در وقت جواب از اول باید اولی تکرار کنم، همین الان جوابشو میدم. مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه که کبرا رو قبول داریم، صغرا را مدعی هستیم، ولی اشکال رو وارد نمی‌کنیم. هم کبرا را قبول داریم هم صغرا را، اما در صغرا یه تصرفی می‌کنیم. در کبرا اینجا یه تصرفی می‌کنیم، در کبرا، صغرا نه، در کبرا یه تصرفی می‌کنیم و نتیجه رو درست میکنیم، نتیجه دیگه باطل نمیشه. میگیم وجود صفت خارجی است. وجود صفت خارجی است. صفت خارجی یعنی چی؟ صفت خارجی دو تا معنا داره. یکی صفتی است که نفس اون صفت فی الخارج است، یکی صفتی است که نفس اون صفت و وجودش در خارج است. حالا به صفت کار نداشته باشیم، یه مثال بزنیم بدون توجه به صفت. ماهیت به نظر اصالت الماهوی، به نظر خود مرحوم لاهیجی، خودش در خارج هست، وجودش هم در خارج. یعنی اینطور نیست که وجودش در ذهن باشه خودش در خارج، هم خودش در خارجه هم وجودش در خارج. اما اون وجود خودش در خارج هست، وجودش در خارج نیست. یعنی شما در خارج وجود الوجود رو ندارید، خود وجود رو دارید. خود وجود تو خارج هست ولی وجود الوجود در خارج نیست، چون اگر وجود الوجود در خارج باشه همون تسلسلی که از کردم لازم میاد. پس ممکن است چیزی خودش در خارج باشد، وجودش هم در خارج باشد، مثل ماهیت که هم خودش در خارجه هم وجودش در خارجه. و ممکن است چیزی خودش در خارج باشد، وجودش در خارج نباشد، مثل خود وجود که خودش در خارج هست وجودش در خارج نیست. دیگه سومی نداریم که یه چیزی وجودش در خارج باشه خودش نباشه، سومی نداریم. البته چهارمی هم داریم که چیزی نه خودش در خارج باشد نه وجودش در خارج باشد، همش تو ذهن باشه، مثل معقولات ثانیه که نه خودش تو خارجه نه وجودش تو خارجه. چهارمی رو داریم، سومی رو نداریم. بله، اون اصالت الوجودی ها میگن. ما الان بنابر قول اصالت الماهیه داریم حرف میزنیم، خط نشه. ما الان بحثمون در بنابر مبنای اصالت الماهیه، بنابر مبنای اصالت الوجود نیست. بله، اصالت الوجودی میگه ماهیت در خارج به صورت مستقل نیست، ولی ما بنابر قول اصالت الوجودی حرف نمیزنیم، بنابر قول اصالت الماهیت حرف میزنیم که میگه ماهیت در خارج هست، هم خودش تو خارج هست هم وجودش. خب پس روشن شد که میشود چیزی خودش در خارج باشد ولی وجودش در خارج نباشد، کل وجود. چنین موجودی خارجی است، بازم خارجی است، ولی وجودش تو خارج نیست، ولی بازم خارجی است. این چنین، حالا میخوام وارد جواب بشیم، این چنین صفتی اگر قائم شد به ماهیت، اقتضا نمی کند وجود ماهیت رو در خارج. صفت خارجی که خودش در خارج است، اگر بخواهد قائم شود به ماهیت، اقتضا نمی کند وجود ماهیت رو در خارج. وقتی قیام اقتضا می کند که موصوف قبلا موجود باشد، وقتی قیام صفت اقتضا می کند که موصوف قبلا موجود باشد، که این صفت خارجی به معنای الموجود فی الخارج باشد، نه خارجی به معنای اینکه خارج ظرف خودش باشد. اگر خارج ظرف خود این صفت است، قیام این صفت به ماهیت اقتضا نمی کند وجود ماهیت را. بله، اگر صفت خارجی است به معنای موجود فی الخارج، اگر موجود فی الخارج است موصوفش هم باید موجود باشه، اما اگر خارجی است لازم نیست موصوفش موجود باشه، کافی است که موصوفش خارجی باشد. اگر این خارجی است اقتضا می کند که موصوفش هم خارجی باشه، اگر این موجود خارجی است اقتضا میکنه که موصوفش هم موجود خارجی باشه. موجود موجود خارجی نیست، فقط خارجی است. لذا اقتضا میکنه که ماهیتش هم خارجی باشه، اقتضا نمیکنه که ماهیتش موجود خارجی باشه. پس قیام وجود به ماهیت رو داریم و این قیام اقتضا نمیکنه که ماهیت موجود باشد، بلکه اقتضا میکنه که ماهیت خارجی باشد. همین، این جوابی که ایشون میده. البته این جواب قبلا توضیحش گذشته که من در این مختصری برگزارش کردم. قبلا گفتیم چگونه ممکن است یه چیزی خارجی باشد ولی موجود فی الخارج نباشد. الان یه توضیح مختصری هست کردم، ولی توضیح مفصلش قبلا گذشته. و الان هم داریم توضیح میدیم که اگر چیز صفتی خارجی است، اقتضا میکند که موصوفش هم خارجی باشه. اما اگر صفتی موجود خارجی است، اقتضا میکند موصوفش هم موجود خارجی باشه. وجود موجود خارجی نیست تا اقتضا کند که موصوفش، یعنی ماهیت، هم موجود خارجی باشد، بلکه وجود خارجی است فقط، و اقتضا میکند که موصوفش هم خارجی باشه و اتفاقا موصوفش خارجی هم هست. پس از قیام وجود به ماهیت لازم نمی آید که ماهیت قبل از این قیام موجود باشد تا دور یا تسلسل لازم بیاد. اشکال به این طریق حل میشه. و بعد خود دفعه عن الاول ما عرفت این بود که قیام صفت خارجیه توقف دارد بر وجود موصوف، اما به شرطی که اون صفت خارجیه موجود خارجی باشد، نه فقط خارجی باشد. و وجود موجود خارجی نیست. قیام صفت خارجیه توقف دارد بر وجود موصوف، اما زمانی که صفت خارجی باشد، یعنی موجود فعل خارج باشد، به معنای اینکه خارج ظرف وجودش باشد، نه تنها ظرف خودش، هم ظرف خودش باشد هم ظرف وجودش. لا اذا کانت خارجیه به معنای اینکه خارج ظرف خودشه، اگر صفت خارجی باشد به این معنا که خارج ظرف خودشه، میتواند قائم شود به موصوفی که اون موصوف موجود نیست، فقط خارجی است، و با همین قیام موجود میشود، میتواند قائم شود به موصوفی که اون موصوف موجود نیست، با این قیام موجود بشه. اشکال دیگه نداره. بله، اگر این صفت موجود فی الخارج بود، اقتضا میکرد که موصوفش هم موجود فی الخارج باشه. خب این جواب با توضیحاتی که قبلها داده شده و الان هم یه مقداری تکرار شد انشالله روشنه. و ثانی ها نه، غیر وجود صفتی نداره، این اختصاصی وجوده که وجود اختصاصی وجوده که قیامش اگر وجود خارج صفت خارجی باشد، یعنی موجود فی الخارج باشد، قیامش اقتضا میکند وجود موصوف را. بقیه صفات هم اقتضا میکنند وجود موصوف را، اما مشکلی پیش نمیارند. وجود اقتضا میکنه اگر موجود فی الخارج باشه، اقتضا میکنه وجود موصوف را، و اشکال پیش میاره. و ما عرض کردیم که چون خارجی است نه موجود فی الخارج، اقتضا نمیکند وجود موصوف را، اقتضا میکنه خارجیت موصوف را. صفتی که نفسش در خارج باشد و وجودش در خارج نباشد، فقط وجوده. چون وجود است که اگر بخواد در خارج موجود باشه، تکرار وجود لازم میاد. البته در بعضی چیزا اینو داریم. همون ببینید، مثلا فرض کنید امکان اگر بخواد در خارج باشه، امکان اگر بخواد در خارج باشه، لازمش اینه که این امکان در خارج ممکن باشه، اون امکانش هم دوباره در خارج ممکن باشه، تسلسل لازم میاد. به تعبیر شیخ اشراق میگه هر چیزی که از وجود خارجیش تکرر نوعش لازم آید، امریس اعتباری. همین امکان اگر فرض کنید که در خارج موجوده، تکررش لازم میاد، یعنی لازم میاد لیل امکانه امکانون لون امکان امکانون، همینطور تا آخر. این چنین چیزی که از فرض وجودش فی الخارج تکرر نوعش لازم می آید، حتما باید امر اعتباری باشه. میگه وحدت هم از همین قبیله. وحدت اگر در خارج هست، به نفع وحدت در خارجه. پس یلزم که ان یکون للوحدت وحدتون، یکون للوحدت وحدت. به همین بیان نتیجه میگیره که وحدت هم امر اعتباری است، وجود هم امر اعتباری است، امکان هم امر اعتباری است، و هاجدا. ملا صدر میگه حرف خیلی خوبیه، ولی در وجود و وحدت صادق نیست. وجود وجودش به نفس ذاتشه، نه به وجود اضافه. بنابراین لم یلزم، لا یلزم که ان یکون للوجود وجودون، تکرر نو لازم نمیاد تا کبرای شما بگه وجود اعتباری است. کبراتون رو قبول داریم، ولی وجود صغرای این کبرا نیست، وحدت صغرای این کبرا نیست. بله، امکان صغرای این کبرا هست. امکان طوریست که اگر در خارج بخواد موجود بشه، تکرر نوع لازم میاد و باید بگید اعتباریست، ما میگیم اعتباریست. اما وحدت و وجود این چنین نیست، چون وجود ذاتش وجود است، وحدت ذاتش وحدت است. برای وحدت دیگه وحدتی نیست، برای وجود وجود نیست، بلکه وجود نفس الوجوده، وحدت نفس الوحدته. نفس الوحدت که دیگه وحدت نمیخواد، نفس الوجود که وجود نمیخواد. پس برای وحدت و وجود تکرر نوع لازم نمیاد، لذا اعتباری بودن نتیجه گرفته نمیشه. صدرا اینو میگه، کبرای کلی رو که شیخ اشراق ترسیم میکنه صدرا میپذیره، اما سقرا بودن وجود و وحدت رو قبول نداره. بله حرف این، بله حرف شیخ عیسی قبول داره. خواستم در جواب شما عرض کنم ممکن است چیزی رو ما در خارج، خارجیت تحقق خارجیش رو، وقوع خارجیش رو منکر بشیم، بگیم مثلا امکان اتصاف به او در خارج هست، خودش در خارج نیست. پس امکان رو، اتصاف به امکان رو در خارج قرار میدیم، خود امکان رو تو خارج قرار نمیدیم، خود امکان هم به اعتباری میگیم. پس غیر وجود هم صفاتی داریم که درشون تفصیل بدیم. منتها در وجود اینطور میگیم، میگیم وجود به قول لاهیجی، و الا صدای حرفو نمیزنه، لاهیجی میگه وجود خودش در خارج هست، وجودش در خارج نیست. صدرا میگه وجودش هم در خارج هست، منتها وجودش غیر خودش نیست، وجودش غیر خودش نیست. یعنی دو تا چیز نیست که وجود باشد دوباره برای این وجود وجود باشد، باز برای وجودش وجود باشه. تکرار وجود لازم نمیاد، چون وجود ذاتش وجوده. اگر بگید در خارج هست یا بگید در خارج موجود است، فرق نمی کنه، تکرار وجود هم لازم نمیاد. صدرا اینطوری میگه. ولی مرحوم الهیجی ظاهرا اون حرف شیخ عیسی قبول کرده که میگه اگر وجود در خارج باشه باید براش وجود ثابت بشه، چون الوجود و موجودون یعنی الوجود له الوجود، موجودون رو ایشون معنی له الوجود میگیره. ولی صدرا میگه له الوجود در غیر وجود، در خود وجود نباید گفت له الوجود، در خود وجود باید گفت نفس الوجود. الوجود و موجودون یعنی نفس الوجود، الانسان و موجودون یعنی له الوجود. بله وجود غیر خودش نیست، هیچ چیز غیر خودش نیست، اختصاص وجود نداره. عرض میکنم وجود موجوده، وجود به وجود غیر خودش موجود نیست. نه وجود غیر خودش نیست، هیچ چیز غیر خودش نیست. وجود به وجود خودش، به خودش موجوده. پس هم خارج ظرف وجود است، هم خارج ظرف وجود وجوده. صدرا اینو میگه، صدرا میگه هم خارج ظرف وجوده، هم خارج ظرف وجود وجوده. ولی وجود وجود همون وجوده، نه دومی. اما مرحوم الهی که میگه وجود وجود غیر وجوده، لذا تو خارج خود وجود رو میبره، وجود وجود رو نمیبره. چون اگه وجود وجود هم بخواد تو خارج بره، وجود 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 هم تو خارج میره، هر چیزی که تسلسل لازم میاد. خب ظاهرا به خوندن ثانی ها و ثالث ها نمیرسیم. بله بله، نه خارج در اینجا در مقابل ذهنه، خارج در اینجا در مقابل ذهنه. موصوف خارجی باشه قبل از وجود؟ خارجی باشد قبل از وجود که با وجود موجود شود. اینطوری داریم مرز میکنیم، یعنی با هم میان، یعنی ماهیت و وجود با هم میان، به طوری که ماهیت با همین وجود موجود میشه. یعنی ما ماهیتی داریم، حالا داریم و اینها تعبیرات مسامحیه، وجودی میآید به ماهیت تعلق میگیرد، این لفظ تعلقش هم تسامحیه، و با همین تعلق ماهیت موجود می شود. نه که ماهیت قبلا در خارج باشد بعد وجودی بهش تعلق بگیرد، بلکه ماهیت با این وجودی که تعلق گرفت هم موجود می شود هم خارجیت پیدا می کند. اونایی که ما داریم تصویر می کنیم و توضیح می دیم، اونا تصویرات ذهنی ماست، تصویرات ذهنی ماست. والا در خارج اون چی که عرض می کنم در خارج این است، ماهیتی است که با همین قیام و وجود موجود میشه.
وجودش
در خارج موجود نمیشه، بله، فقط ماهیت تو خارج موجود. وقتی این وجود تعلق گرفت به ماهیت یا قائم شد به ماهیت، وجود، این وجود در خارج موجود نمیشه، اون ماهیتی که وجودش تعلق گرفته در خارج موجود میشه. دیگه اینو قبلا توضیحش گذاشته.